باشید.
30,000 10,35.
هموطنان گرامی، خیابان فرصت عنوان برنامه بعدی ماست. جایگاه و کارکرد فن‌بازار در نظام صنعتی و فناورانه موضوعی است که این برنامه به اون خواهد پرداخت.
استفاده از ربات‌ها برای
دانشمندان با توجه به اهمیت یخ‌های قطبی و تأثیر آن بر گردش زمین
با کمک توانمندی داخلی
به گزارش رسیده
دانش یک بار این فروشگاه بدون فروشنده
علی بختو
خیابان فرصت.
به نام خداوند بزرگ و رحمتگر و مهربان سلام میکنم به همه شما شنوندگان محترم و ارجمند. سپاسگزارم و ممنونم که این ایستگاه رادیویی رو برای شنیدن انتخاب کردید. قراره که با شما راجع به فن‌بازار، جایگاه و کارکرد اون در نظام صنعتی و فناورانه صحبت بکنیم. ما را همراهی بکنید. امیرحسین سید آقایی سلام.
ارادت های شریفی عزیز، سلام میکنم به شنوندگان محترم و فرهیخته شبکه رادیویی گفتگو. آقای شریفی، قبل از اینکه بخوایم بریم سراغ برنامه، من یک موضوعی رو بگم. من داشتم میومدم سمت برنامه با بی‌آر‌تی اومدم. ما در طول روز از مردم میخوایم که رعایت کنن و من واقعا دیدم که مردم رعایت کردن، همه ماسک زده بودن توی بی‌آر‌تی و خواستم از همینجا از مردم
سه طبقه سوار نشده بودن،
همشون صندلی‌های بغلشون خالی بود، خدا رو شکر، و خواستم تشکر کنم ازش.
خیلی ممنونم ازت امیرحسین سید آقایی. چیکار باید بکنن مردم؟
خب امشب همونطوری که گفتیم درباره موضوع فن‌بازار می‌خوایم صحبت کنیم. مفهومیه که شاید خیلی از مردم باهاش آشنا نباشن. به همین علت این سوال رو داریم مطرح می‌کنیم که چقدر از فن‌بازارها می‌دونید؟ می‌تونید جواب‌های خودتون رو به سامانی 30,000 10,35 ارسال کنید. دوستانی هم که دارن ما رو از طریق اپلیکیشن ایران صدا بشنون، می‌تونن از درگاه پیام اونجا با ما در ارتباط باشن. پیام‌های از طریق اپلیکیشن ایران صدا و پیامک‌های سامانی 30,000 10,35 در یک مرکزی جمع میشن و من اونجا در دو بخش پیامک های مردم رو براتون میگم.
خیلی متشکرم و ممنونم، با شما خواهیم بود امیرحسین سید آقایی. شعبه دارویان سلام.
بر هر خان که نشستیم خدا رزاق بود. به نام خداوند بخشنده و مهربان، ضمن عرض سلام و ادب خدمت شما جناب آقای حسین شریفی نازنین، میهمانان حاضر در استودیو و شنوندگان اندیشمند رادیو گفتگو، امیدوارم که در این دوران کرونا از هر کجای ایران عزیز که صدای ما رو میشنون صحیح و سلامت باشن. من هم با دو بخش اخبار در خدمت شنوندگان عزیز هستم.
خیلی متشکرم و ممنونم.
برادر،
دهه از آغاز تلاش‌ها برای طراحی و پیاده‌سازی دولت الکترونیک تو کشور می‌گذره. تو این مدت رتبه ایران بین کشورهای جهان بر اساس سه شاخصه زیرساخت، نیروی انسانی و خدمات الکترونیکی به جایگاه 86 رسید.
این به این معنا نیست که ما در این مسابقه ندویدیم، خوب ندویدیم، به اندازه کافی ندویدیم که بتونیم رتبه‌های خوب رو به دست بیاریم.
استفاده از فناوری اطلاعات و تکنولوژی در ارائه انواع خدمات اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی به مردم جامعه، ضمن اینکه شفافیت فرآیندها و نظارت کارآمد رو به دنبال داره، میتونه فساد رو به طور جدی ریشه‌کن و توسعه پایدار جامعه رو تسهیل کنه و البته در شرایط کرونایی هم راه حل مناسبی برای انجام سریع امور و کمتر آسیب دیدن افراد جامعه است.
ما در زمینه دولت الکترونیک، تمام دولت بسیج خواهد شد که روز به روز خدمات مردم توسط فضای مجازی در اختیارشون قرار بگیری. این برای مبارزه با کرونا و برای سبک زندگی جدید یک اصل بسیار مهمه.
با وجود اینکه تو کشور ما تو سالهای اخیر فعالیت‌های برای الکترونیکی کردن خدمات دولتی انجام شده، با توجه به نبود یک برنامه واحد و منسجم به نتیجه قابل قبولی نرسیده.
ما سامانه‌های متعددی امروز شما میتونید از دستگاه‌های مختلف نام ببرید که در حوزه خدمات الکترونیکی دولت الکترونیک دارن به مردم سرویس میدن، اما صرفا پروژه های مستقل از هم و جزایر پراکنده است.
تو مسیر دولت الکترونیکی، یک پارچگی اطلاعات و اصلاح ساختاری نظام اداری دو روی یه سکه به شمار میرن که رسیدگی به اونها امر حیاتی هست و اگر روند اجرایی اون به درستی پیش بره، حکایت از نقطه آغازی به نام بهره‌وری داره.
با توجه به اهمیت موضوع جهش تولید برای دولت، جلسه ویژه‌ای با منظور بررسی راهکارهای کاهش زمان صدور مجوزها با موضوع دولت الکترونیک برگزار بشه. بنابر این شد که ما اون 61 روز مجوز اصناف رو کاهش بدیم به 15 روز به صورت متوسط.
و این ماجرا تا حدی در مسیر اقتصاد و جهش اون تاثیرگذار هست که به خودی خود میتونه گره‌ای از تولید باز کنه.
ICT زینت بخش و مکمل تولید در دنیای امروز نیست، بلکه مقوم اونه.
حرکت کند ما تو مسیر دولت الکترونیک باعث میشه که تو آینده هزینه های هنگفتی رو بابت اون بپردازیم.
آقای میلاد صدرخانلو، رئیس مرکز توسعه تجارت فناوری، معاونت علمی ریاست جمهوری و رئیس فن بازار ملی ایران، سلام میکنم به شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه. انشالله که یه گفتگوی موثر و مفید رو می‌کنیم.
خیلی متشکرم آقای مهدی متقیان، مدیر عامل بومرنگ، به شما هم سلام.
منم سلام عرض می‌کنم، خیلی خوشحال هستم که در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم. آقای احسان سفرنواده، مدیر عامل کاریز اعتماد،
سلام. خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم. ممنونم از رادیو گفتگو که یک همچین فضایی رو فراهم کرده که بتونیم راجع به همچین بحث مهمی گپ و گفت بزنیم.
خیلی متشکرم هم بابت حضورتون هم بابت کتابتون داستان‌های استارتاپی، آموزه‌های از شروع، سختی‌ها و رشته یک استارتاپ، که آقای سفرنواده لطف کردند و سه جلد به استودیو آوردن. ممنونم ازتون، متشکرم. ما با آقای دکتر کلاهی هم خواهیم بود دوباره و قراره که با ما همراه بشن، همینطور آقای باستی که به وقت خودش به سراغ ایشان هم خواهیم رفت. آقای صدرخانلو، ذهنیت مردم از فن بازار احتمالاً یک ذهنیتیه که هیچ ربطی به اصل ماجرا نداره. یعنی مردم یه ده مثلا چه میدونم یه جمعه بازار میافتن وقتی اسم فن بازار میاد. فن بازار رو اول تعریف بکنیم، بررسی بکنیم، حالا از هنگ کنگ و ژاپن شروع بکنیم، کم کم بیایم وارد ایران بشیم، ببینیم که چه اتفاقهایی میفته.
عرضم حضورتون که به نکته خوبی اشاره کردید. تصور و ذهنیت عموم جامعه به خصوص اکوسیستم نوآوری و فناوری کشور جا داره که روشن‌تر بشه نسبت به مفهوم فن بازار. فن بازارها یا اون تکنومارت‌ها که همونطور که شما فرمودین از شرق آسیا به اصطلاح مفهوم شکل گرفته و وارد کشور ما شده، در حقیقت نهادهایی هستند برای مدیریت بازار فناوری کشور. در واقع فن بازارها بخشی از بازار نیستند یا یک رویداد در واقع کوتاه مدت و منقطع نیستند، بلکه فن بازار یک نهادیه برای همونطور که عرض کردم مدیریت بازار فناوری. و این مفهوم در کشور ما از اوایل دهه 80 سالی 80-81 در پارک فناوری پردیس که زیر مجموعه معاونت علم و فناوری ریاست جمهوری هست شکل گرفته و تا به امروز با کمک معاونت علمی، با مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، این نهاد تحت عنوان شبکه فن بازار ملی ایران داره فعالیت میکنه. در حقیقت فن بازارها در گوشه کنار کشور با مدیریت فن بازار ملی ایران ایجاد میشن تا عرضه و تقاضای فناوری رو با همون راهکارهای علمی که داره به هم برسونن و کمک کنن برای اینکه از طریق به هم رسانی و هم افزایی که اتفاق میفته یک تعامل فناورانه، خرید و فروش فناورانه و در نهایت کسب درآمد که علاوه اقتصادی بتونه جامعه کمک کنه محقق بشه. ما در شبکه فنبازار ملی ایران در حقیقت تلاش میکنیم با ایجاد فنبازارهای استانی در استانهای مختلف کشور، ایجاد فنبازارهای تخصصی با تولیت سازمانهای به نوعی اداره کننده اون حوزه و صنعت خاص کمک کنیم تا ایده پردازان، فناوران، چه شرکت‌های در واقع خصوصی، چه حتی افراد و شخصیت‌های حقیقی بتونن در نهایت اون نیازهای موجود در کشور رو پوشش بدن و یک فناوری ایجاد شده در نهایت به کسب ارزش اقتصادی برسه.
بسیار خیلی ممنونم. و اگر موافق باشین حالا دوستان نکته‌ای دارین در مورد تعریف یا وارد بحث‌های بنیادی تر بشیم. آقای سعدخانلو اشاره کردن اینکه محلی برای خرید و فروش تکنولوژی توی شرق آسیا اواخر دهه 1980 بود.
بله.
که خدمت شما عرض بکنم یک استراتژی خیلی به داد کشورهای مثل ژاپن، هنگ کنگ، چین و مالزی و این دست کشورها رسید. اون استراتژی این شکلی بنیان گذاشته شد که خب ما خودمون که تکنولوژی نداریم، نمیتونیم تکنولوژی تولید بکنیم، بیایم بستری رو فراهم بکنیم برای اینکه چهار راه انتقال تکنولوژی باشیم و این تکنولوژی ها رو بتونیم هم شناسایی بکنیم، بازشناسایی بکنیم، همین که اونهایی که میتونیم توشون ورود بکنیم به عنوان سرمایه گذار ورود بکنیم. و در واقع یک مسیر و استراتژی خوب بود برای اینکه در واقع خودشون صاحب تکنولوژی بشن. حالا چین خیلی دیرتر به فکر گرفتن استراتژی در واقع تکنولوژی برای خودش و در اختیار داشتنش افتاد و تا سالهای سال به عنوان یک کپی کننده خیلی بزرگ خودش رو جا انداخت. ولی نکته قابل توجه این بود که الان هم اگر با مردم صحبت بکنیم خیلی ها این شکلی چین رو میشناسن، به عنوان یک کپی کننده بزرگ میشناسنش، ولی چین واقعا از این مرحله کپی کاری عبور کرده، خودش رسیده به جایی که میتونه تولید بکنه، میتونه صاحب تکنولوژی قلم داد بشه. آقای متقیان چقدر فن بازارها توی این مسیر موفق عمل کردند و چقدر این استراتژی درست بود و حالا جاهای دیگه چگونه الگو برداری کردن، ما چه کردیم؟
اگر تحقیقات جهانی رو بررسی بکنیم خیلی جالبه، خیلی از مقالاتی که اخیراً تو حوزه نوآوری داره کار میکنه بحث بروکری فناوری و واسطه‌گری نوآوری هست و اهمیت فن بازارها رو داره این قضیه نشون میده. یعنی مقالاتی که تو چند سال اخیر تو حوزه واسطه‌های نوآوری توسعه پیدا کرده و روش پیدا کرده قابل توجه است نسبت به مباحث دیگه و این اهمیت این موضوع رو داره نشون میده. اگر اجازه بدید اگر بخوایم در مورد فن بازار و واسطه ها صحبت بکنیم قبلش بریم در مورد نظام نوآوری یک صحبتی داشته باشیم، به نظرم به بحثمون جهت میده و راحت‌تر میتونیم در این زمینه صحبت بکنیم. ببینید وقتی درباره نظام نوآوری صحبت میکنیم چند تا بازیگر اصلی داره. یکی بحث تسهیل کننده هستش که معمولاً تو همه دنیا نقش دولت بازی میکنه، یعنی گروهی که کمک میکنه شرکت‌های دانش‌بنیان توسعه پیدا بکنن، حمایت میکنه که نوآوری‌ها رشد پیدا بکنن و از این دست کارها که خیلی از صنایع بزرگ، خیلی از هولدینگ‌های بزرگ هم این کار رو انجام میدن و توی این قسمت نقش بازی میکنن. قسمت دوم خلق کننده های دانش هستن. خلق کننده های دانش کجا هستن؟ توی اگر ما تو کشور خودمون هم 10 سال قبل رو بیاییم بررسی بکنیم نقش اصلی رو تو این قسمت دانشگاه ها داشتن، اما این الان انتقال پیدا کرده با کارهایی که معاونت علمی انجام داده انتقال پیدا کرده به شرکت های دانش بنیان و شرکت های فناور، بهتره که بگیم که وسعت بیشتری داشته باشه و این ادبیات جا افتاده تو کشور ما. این اتفاق خیلی اتفاق مهمی هست و خیلی مثبته. الان وقتی با مردم صحبت میکنیم بحث شرکت های دانش بنیان و فناوری جا افتاده، این نکته یعنی فرهنگ ما عوض شده، ارزش ما برای فناوری خیلی بالا رفته بین مردممون و اینجا هم یکی از خلق کننده های دانش و خلق کننده های اصلی دانش دولت هست باز هم، یعنی ما اینجا هم دولت رو داریم که به عنوان نمونه میتونیم به وزارت دفاع اشاره بکنیم که خیلی از نوآوری های کلیدی که تو کشور ما هستش الان اونجا هستش و همین
خود معاونت علمی
هم واقعا نقش موثری رو این زمینه داره. بحث بعدی بهره بردار هست. اگه در مورد بهره بردار هم می‌خوایم صحبت کنیم، یعنی نوآوری رو کی می‌خواد بهره برداری بکنه، وقتی بی تو بی نگاه بکنیم میایم سراغ صنعت، یعنی صنایعی که از این نوآوری‌ها استفاده می‌کنن. صنعت رو کی تشکیل داده؟
یعنی عذرخواهی می‌کنم، حالا شما توی بخش قبلی گفتگوتون منظورتون از اون دولت می‌تونه در واقع برگرده به حوزه بی تو جی؟
ما سه تا بازیگر داریم. خب یکی که تسهیل میکنه که نوآوری تو در سطح کشور ایجاد بشه، کاری که الان داره دولت انجام میده، خیلی از صنایع بزرگ ما هم وارد شدن این نقش رو در دنیا، الان دارن صنایع بزرگ بیشتر بازی میکنن، تسهیل کننده ی رشد نوآوری، این قسمت اول هستش. قسمت دوم خلق کنندگان دانش هستن، کسانی که دانش رو ایجاد میکنن، فناوری رو ایجاد میکنن، کاری که دانشگاه ها و شرکت های دانش بنیان داره انجام میده. توی هر دوی اینها الان کشور ما داره دولت نقش مهمی رو بازی میکنه. دسته سوم کیا هستن؟ کسانی که از این نوآوری ها میخوان بهره برداری بکنن، یعنی شرکت دانش بنیان اومده کاری رو انجام داده، خریدار این محصول هستن. اینجا کیه؟ اینجا بحثی که هستش، این صنعت ما هم بیشتر برمیگرده به دولت، یعنی ما صنایع بزرگمون و ارگان هایی که صنایع اصلی در اختیارشون هست اکثرا دولتی هستن و وابسته به دولت. که من اینجا نکته که باید بهش اهمیت بدیم، نقش والای دولت توی بحث نوآوری تو کشور ما هست، به خاطر اینکه هم مصرف کننده هست هم حامی. این خیلی اهمیت داره. اگه ما بررسی بکنیم قسمتی از عمده از شرکت های دانش بنیان ما مشتریاشون مشتریای دولتی هستن، و یه قسمتی هم بی تو سی هستش که مردم خریداری میکنن، یعنی گره خوردن زندگی مردم با نوآوری. اون قسمت خیلی جای خوبه، یعنی وقتی که ما وارد بی تو سی میشیم بسیار جای کار داره و خیلی کار اتفاقای خوبی میفته. وقتی بررسی میکنیم اپلیکیشن های حمل مسافر رشدش توی ایران و با کشورهای دیگه بررسی میکنیم عجیبه، یعنی استقبال نوآوری و استقبال فرایندهای نو تو کشور ما فوق‌العاده است و یک رشد بسیار مناسبی داره. بازیگر چهارم کیه؟ بازیگر چهارم همین فن بازار هستش، کسی که همه این بازیگران رو کنار همدیگه میگیره و اینها رو با همدیگه نزدیک میکنه. خب این نقشیه که فن بازار و بروکر انجام میده و کاراش رو انجام میده و بحث این موضوع ما هست. یعنی بروکر باید هم به عنوان به تسهیل کننده ارتباط نزدیکی داشته باشه، هم با خلق کننده دانش و حالا که شرکت ها هستن، و هم با مصرف کننده دانش. ما یکی از چالش هایی که همیشه مطرح میکنیم ارتباط صنعت و دانشگاه هست. خب چالش اصلیه. چرا؟ چون صنعت و دانشگاه ما،
این نظام نوآوری که شما میگین، من یه مقداری واقعیتش اینه که بزرگتر از تعریف شما میبینمش.
خب.
و بزرگتر از تعریف شما تعریفش میکنم. یعنی میگم که نظام نوآوری بازیگرانی داره که یک جزءش میشه شرکت‌های دانش بنیان، یک جزءش میشه خدمت شما عرض بکنم مثلا فن بازارها، یک جزءش میشه بروکرها، یک جزءش میشه اکسلراتورها، و در واقع اینها همه رو که کنار هم دیگه قرار بدیم یک جزء بزرگتر میسازن از کلی که تحت عنوان نظام نوآوری ما میشناسیمش. و به نظرم میاد، من نمیدونم آقای سفرنواد شما نظرتون چیه، من به شخصه معتقدم که اینجا یک حلقه مفقودهی وجود داره، که اون حلقه مفقوده چیه؟ اینه که ما نتوانستیم اون بیگ پیکچر، اون عکس بزرگ، اون بزرگ در واقع تصویر بزرگ، اون نگاه آینده نگرانه بزرگ رو تصویر بکنیم، بسازیمش، و فعلا شبیه اون حکایت مولانا شدیم که هر کس توی تاریکی داره به یک جای فیل دست میزنه، یکی میگه باد بزنه، یکی میگه خدمت شما عرض بکنم ستون، و این رو هنوز نتونستیم اون بیگ پیکچر رو پیدا بکنیم. شما چی فکر میکنید آیه سفر نبودید؟
حضورت من حالا در تکمیل فرمایشات دوستان این نکته رو عرض کنم، ما در خیلی حوزه ها شاید نسبت به کشورهای پیشرفته سالها عقبه. شاید صنعت خودرو یه نمونه واضحش باشه، صنایع دیگه، اما به نظرم در واقع این مقوله اتفاقا بحثی هستش که به شخص خیلی عقب‌موندگی جدی توش احساس نمی‌کنم.
ما خیلی خوب پیش
رفتیم.
آره. اصلا نمی‌خوایم
یه ذره تاریخیشو نگاه کنیم. همین کشور
کل فرایندی که ما داریم صحبت می‌کنیم توی دنیا 30 سال سنش
دقیقاً یعنی این آره. جنوب شرق آسیا که فرمایش کردی تو اون حالا هولوش 1980 سال‌هایی که شاید مثل الان توسعه دهندگان درجه که دنیا نبودن در حوزه فناوری و احتیاج داشتن به یک در واقع پارادایمی که بتونه انتقال بده تکنولوژی رو فناوری رو و بعد از اون ور میبینیم که در داخل کشور ما حالا سال دقیقه شاید دکتر صدخانلو اشاره خواهند کرد هولوش 1380-81 پارک فناوری پردیس اومده روی این موضوع کار کرده فنبازار رو تشکیل داده. میخوام بگم که ما به لحاظ تاریخی هم نگاه بکنیم فاصله جدی نمیبینیم و از این طرف هم میدونید تو کشور ما خیلی حوزه ها وقتی صرفا بخش حاکمیتی درگیر هست معضلاتی رو داره، عدم پایداری مدیران رو داریم و کار شکل میگیره. اتفاقا به نظرم حسن اتفاقی که در این فرایندها افتاده اینه که بخش حاکمیتی ساختار این اتفاقات رو چیده، بازیگراش رو مشخص کرده و به حد توان سعی کرده فضای بوروکراتیک مرسوم رو ازش در واقع دور بشه و از اون طرف هم بازیگرانی که برای عرصه انتخاب کرده بخش خصوصی هست. این به نظرم خیلی اتفاق مثبتیه، یعنی بخش خصوصی به عنوان بازیگر اصلی این صحنه یک بازوی حمایتی خیلی جدی داره. پارک فناوری پردیس هست، شبکه در واقع فن بازار ملی هست، معاونت علمی فناوری هست، صندوق نوآوری و شکوفایی و المان‌های مختلفی که تو این حوزه کار می‌کنن. منتها اگر بخوایم خیلی ایدئال گرایانه نگاه کنیم و بگیم چرا این اتفاقات نیفتاده، یه بخشای شاید بحث‌های خیلی کلانتری از حوزه نوآوری هست. اینکه ما پایداری مدیریت رو شاید داخل از حوزه صنعتی شاهد نیستیم یا داخل از حوزه‌ها همچنان مدیران ما رویکردشون باز همچنان بحث واردات هست تا استفاده از تمام‌مندی شرکت‌های دانش‌بنیان. دغدغه شما رو درک میکنم، این که میگین این ساختاره یک ساختار منسجمی نیست. هر در واقع بازیگر
من نمیگم منسجم نیست، من میگم یه بخشیش رو ما گرفتیم چه در واقع و داریم پیش میبریم. اون دیگه این دیگه ربطی به مثلا به چه میدونم فن بازار ملی یا مثلا معاونت علمی ریاست جمهوری نداره. در واقع یک نگاه بزرگتری رو میطلبه، یک نگاه حاکمیتی رو طلب میکنه که ما وقتی از نظام نوآوری حرف میزنیم توی همه چیز این نگاه نوآورانه باید وجود داشته باشه. توی مثلا اقتصادمون باید وجود داشته باشه، توی روابط خارجیمون باید وجود داشته باشه و از این بابت این نکته رو من مطرح کردم.
باز من چند تا نکته عرض کنم از فرمایش دوستانم استفاده کنیم. خیلی وقتا این برنامه آدم میشنوه که در واقع این بحث ها و این فرهنگ غربی هست، از غرب اومده و ما در واقع دنبال رو هستیم. من خیلی باز با این بحث موافق نیستم. یعنی ما یک سری المان های خیلی جدی داریم تو فضای اقتصاد مقاومتی، کاملا بومی، مبتنی بر الگوهای شاید ایرانی اسلامی پیشرفت و فکر میکنم که اتفاقا اسناد بالادستی خوبی تو این حوزه داریم. از اون طرف یک سری بازیگر در این حوزه داریم، چه حاکمیتی دوستان که دارن حمایت میکنن، چه این طرف بازیگران خصوصی استارتاپ ها، شرکت های دانش بنیان، بروکرها. یک گپی که در واقع راجبش فرمایش میکنی به نظرم اقبال بحث در واقع اون نیازمندان فناوری هست که متغیران به درستی اشاره کردن. شاید این بحث گاورمنت یه مقدار هل دادن لازم داره تا اینکه روی کرد مناسب تری اشاره داشته باشه. عرضم این ازش که
من مثال بزنم.
آره آره.
ببینید حدود 60% اقتصاد ما، 68% اقتصاد ما گفته میشه که در اختیار دولت.
مینیموم به نظرم.
حالا همون عددی که گفته میشه ما به همون عدد رسمی اکتفا بکنیم و طبیعتاً به قول آقای متقیان بزرگترین مشتری هم توی حوزه‌های فناورانه باید دولت باشه. اما ما الان وقتی میایم بررسی میکنیم میبینیم خب مثلا بی تو سی توی کشور ما مثلا خیلی خوب رشد کرد، بی تو بی تا یه حد قابل قبولی رشد کرد، بنگاه‌های بزرگ اقتصادی ما کنار بی تو سی اومدن در واقع بنگاه‌های بی تو بی خودشون رو راه اندازی کردن. اما بی تو جی کجای ماجرا قرار گرفت؟
دوستا من یه کوچیک قطع کنم، عذرخواهی میکنم که قطع میکنم. یه نکته ای رو من میخوام اضافه کنم. ببینید یه مقداری عقیده شخصیمه، چون برای اینجا اومدیم که در واقع نظراتمون رو تضارب آرا داشته باشیم.
دقیقا
به حال معصوم معتقده که آرا باید انقدر به هم زده بشه یا اون برخورد بکنه که در نهایت یه حاصل خوب داشته باشه.
بدون شک.
عرضم به حضورتون که ببینید من خیلی اتفاقا نمیخوام به سمت بی تو جی بره یا سمت گاورنر بره، سمت دولت بره کلا. من اعتقاد دارم یکی از دلایلی که شاید ما هنوز به اون ظرفیتی که باید برسیم نرسیدیم، اتفاقا باید بیام در بدنه جامعه بررسی کنیم. ببینید مفهوم فن بازار اگه در خارج از کشور به اصطلاح موفق بوده و ما هم میتونیم بیشتر از این موفق باشیم و الان چرا نتونستیم به اون حد اکثر افت برسیم، ببینید ذهنیته. ما یه مفهومی رو در فن بازار داریم، اینا بروکر فناوری، ما ترجمهش کردیم کارگزار تجارت فناوری. این بروکرها که الان امروز در خدمت دو تا از این عزیزان هستیم در استودیو، اینها اومدن تا کمک کنن به همرسانی عرضه و تقاضای فناوری. اما در کشور چه ذهنیتی وجود داره؟ تولید کننده میگه خب من که تولید میکنم، من فناورم، خریدارم هم که هست، پس بروکر کیه؟ یه انتیتی اسخای میکنم زائده، یه دلاله، یه واسطه است که فقط اومده داره اینجا هزینه رو زیاد میکنه، معامله رو ممکنه گرونتر بکنه. ببین وقتی این ذهنیت وجود داره که خریدار و فروشنده فناوری احساس میکنن که نیازی ندارن به بروکر، مفهوم بروکر خیلی در جامعه شناخته شده نیست، این یک گپه، این یک ایراده، این یک در واقع خلایی که وجود داره. من میخوام از این فرصت استفاده کنم،
شاید برگرده به اون در واقع چجوری بگم خلای فرهنگی ما.
احسنت.
که ما همیشه در واقع این وسط دلالی رو کار بدی میدیدیم،
بله،
واسطه گرها رو بد میدونستیم، خدمت شما عرض بکنم که شناخت درستی ازشون نداریم و حتی مثلا در واقع وقتی هم بحث قانونی میشه نمیتونیم خوب دفاع بکنیم ازشون.
من این نکته شما میگم دقیقاً خیلی جالبه. امروز من یک میزبان یک شرکت کره‌ای بودم در پارک فناوری پردیس که این دوستان از محدود به حال شرکت‌های خارجی هستن که همچنان در ارتباط شما حفظ میکنن. این دوست کره‌ای ما یه صحبتی رو کرد، گفت در کشور شما این که من شرکت بازرگانی هستم و واسطه هستم به این برداشته که من ارزون میخرم و گرون میفروشم و تصور برای این که من اگه میام وسط حتما دارم هزینه رو زیاد میکنم. این یه حالا دوست خارجی داره به من میگه تو کشور خودم، خب یه ذره بعد که این ذهنیت هم وجود داره که ایشون داره من میگه در کشور شما اینجوری،
و اونم به این صراحت متوجه این اتفاق،
بله،
شده.
بله دقیقاً همینطوره. بعدا اینو عرض میکنم، الان اگه مخاطب ما دوستان جوان، دوستان فناور که مخاطب رادیو گفتگو هستن، من این از این فرصت اینو میخوام استفاده کنم، دوستان عزیز بروکرهای فناوری در واقع دوست کمک های شما هستن، شرکای شما هستن، در واقع اینها تاثیرگران شما هستن، اینها کمک میکنن تا یه تعاملی شکل بگیره. اگر این دوستان باشند شما میتونید شانس بیشتری برای موفقیت داشته باشید. این یکی از در واقع مزیت های شبکه فن بازار ملی ایران اینی که الان 50 تا بروکر فناوری داره. این بروکرها تو کل کشور دارن فعالیت میکنن، نه فقط در تهران، بعضی بروکرهای جنرال عمومی هستن، بعضا بروکرهای تخصصی هستن. اینها استفاده کنین ازشون، اینها سرمایه گذارا رو میشناسن، این دوستان بازار رو میشناسن، این دوستان تسهیلات دولتی رو کاملا میشناسن، این دوستان برای گرفتن مجوزها و تاییدیه‌های قانونی بسیار از شما آگاه‌تر هستن، مسلط‌تر هستن. وقتی یک فناور میخواد کارشو شروع کنه انواع کارها لازمه، بعد سرمایه گذار بگیره، مجوز بگیره، بتونه بازار مناسب رو پیدا کنه، با صنعت ارتباط مستقیم بگیره. خب مشخص که این کار برای یک صنعتگری که تمرکزش روی مسائل فنی هست خیلی آسون نیست. بروکر اینجا ورود میکنه تا کمک بکنه. در دنیا این قضیه حل شده. متاسفانه یکی از دلایلی که ما نتونستیم به اون راندمان مد نظر در شبکه فن بازار ملی ایران برسیم، هرچند که بنده به شخصه تشکر میکنم از همه اعضای اکوسیستم و به نظرم خروجی هم مطلوب بوده ولی که میتونست بهتر باشه، اینه که بروکرها اون حمایت لازم رو از جامعه عزیزمون دریافت نمی‌کنه.
خیلی متشکرم آقای دکتر افشین کلاهی هم به ما پیوستند و روی خط خدمت شما عرض بکنم که ارتباطی برنامه با ما خواهند بود. آقای دکتر کلاهی سلام می‌کنم به شما، سپاسگزارم و ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید و کنار ما هستید. قربان.
منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما شنوندگان محترم و مهمانان عزیز.
خیلی متشکرم. آقای دکتر کلاهی رئیس کمیسیون کسب و کارهای دانش بنیان اتاق بازرگانی ایران هستند. آقای کلاهی، ما داریم راجع به فن بازارها صحبت می‌کنیم و اینکه چقدر تونستن توی کشور ما مفید و موثر واقع بشن. دیدگاه شما رو ابتدا بشنویم.
با توجه به سابقه کمی که این موضوع در کشور داره، به نظر من ناموفق نبودن. کارنامه‌شون کارنامه خوبیه. به نظر من بسیار بیشتر از اون باید جا بیفته. حالا صحبت میشود نیزش رو شنیدم، همینطور که گفتم این موضوع باید جا بیفته که دلالی کار بدی نیست، بازرگانی کار بدی نیست. متاسفانه ما اینقدر شعاری کار میکنه در کشور، در یه موضوع شعار میدی بعد دیگه حالا همه از طرف همون شعار به بقیه کسب و کارها مثلا بد میشن. ما هم به بازرگان نیاز داریم، هم به تولید کننده. زمانی